أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
ولعن و دائم على عدای مجمعین لا یوم الدین. خب در خدمت سید آیات قرآن کریم آیت الکرسی بودیم که در تعبیر روایات به عنوان سید آیات قرآن کریم ذکر شده و همچنین گاهی به عنوان قله آیات قرآن کریم، ذروه و اون بلندای آیات قرآن کریم ذکر شده که حالا تو بحث روایی انشالله بعضی از این روایات رو انشالله بیشتر در محضرش هستیم که سفارش شده که هر شب خونده بشه و حتی امیر مومنان علیه السلام فرمودند که از اون وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رو فرمودند من هر شب آیت الکرسی رو داشتم و هر شب این مراقبه رو داشتم که آیت الکرسی رو بخونم. البته دیگه بعضی از قسمت‌های بحث گذشت، نحوه ارتباطی که بین آیت الکرسی و آیات قبل است این است که خب اون رابطه بحث جهاد مالی و جانی در آیات گذشته بیان شد که جریان سلام علیکم تا لوط به عنوان جهاد جانی و بعدش هم که جهاد مالی رو مطرح کردن از جهت مالیش رو، و بعد در این رابطه بیان تفاضل انبیا و حالا اون چیزی که محتوای دین انبیاست که همین آیت الکرسی که به عنوان اون سیطره حق بر همه هستی و بیان و تبلیغ این است از جانب انبیا که الله لا اله الا هو الحی القیوم، که خدای سبحان حی قیوم است، که این سیطره بر کل هستی و مبدئیت هستی است که انبیا مبلغ این بودند. لذا پس از اون جهاد مالی و جانی و تفاضل انبیا، اون حد مشترک انبیا، این دعوت انبیا است که در این آیه شریفه بیان میشه. خب اینم به شأن مربوط به شأن ارتباطی این آیه با آیات قبلی. یکی از نکات دیگر این است که در این آیه شریفه به صورت کلی جریان داره که دیروز عرض شد که دائما اینها با هم دیگه اثبات و نفیان، که هر فرازی از اثبات یه مرتبه از نفی رو در مقابل خودش قرار میده، که الحی القیوم لا تأخذه سنة، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه له ما فی السماوات و ما در من ذا الذی، بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون، که این نفیشه، الا به ما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده، یعنی هر فراز اثباتی فراز نفی رو در مقابل خودش داره که اثبات و نفی، و یکی از وجوه هم بلاغت هم از وجوه در حقیقت چی هستش، بیان است که جمع بین اثبات و نفی در هر موطنی رو بیان کرده. یکی از نکات دیگر این است که تمام مراتب معرفتی این آیه در پشت سر هم بیان شده و ملازم با هم دیگر، از هر مرتبه به مرتبه دیگری که رسیده لازم بوده این، یعنی از الله لا اله الا هو تا الحی القیوم تا لا تأخذه سنة ولا نوم، تا انشاءالله این بحثش رو بعدا خواهیم کرد که اینها ملازمه با هم دیگه، هر مرتبه لازم مرتبه دیگه است و این لازم بوده که اینجوری بیان، ترتب دارن بر هم دیگه، و این ترتب هم یکی از بحث‌های البته اصلی است که خواهد بحث ما در به اصطلاح یفسر رو که خوندیم در صفحه فلحیات الاخرویه هم خوندیم و من هنایه اثر، بحث ما در اینجا بود که ایشون تو مراتب حیات از حیات ظاهری شروع کرد، بعد اومد حیات آخرتی رو در مقابل حیات ظاهری قرار داد که او اعلاست و لذا حیات اون است و حیات ظاهری در مقابل اون حیات حیات محسوب نمیشه، و بعد اومد حیات الهی رو مطرح کرد که اگر خدا حی است و حی قیوم است، حی در مقابل اون حی دیگه مطرح نیست، همه حیات ها در مقابل اون حی نقص است و لذا حی مطلق فقط خدا است. این رو داشت بیان میکرد، در این مقام بودیم، و من هنا یظهر که قبلش بیان کرد که خدای سبحان هم حیات مطلق است هم مفیز حیات بقیه در حقیقت حیات هاست، و من هنا یظهر ان الحیات الحقیقیه یجب ان تکون به حیث یستحیل تروب الموت علیها، بقیه حیات ها تروب موت دارد، درسته؟ حتی حیات آخرتی تروب موتش به معنای این است که علت دارد، قائم است به دیگری، حد دارد دیگه، این حد است یا نیست، به نفسه نیست، این حیات به نفسه ها نیست، بلکه چی هستش؟ به غیره هاست، همین مقدار حدش هست، اما خدای سبحان هیچ حدی از حدود حیات براش نیست، نه حدود موت به معنای از بین رفتنه، نه به معنای وابسته بودنه، بله یجب ان تکون به حیث یستحیل تروب الموت علیها لذاتها ولا یصور ذلک الا بکل، اگر جایی است که هیچ حدی ندارد و اطلاق دارد، این در حقیقت لا یتصور الا بکون الحیات عین ذات الحی غیر عارضت لها ولا طارعت علیها به تملیک الغیر و حفاظته، پس باید حتما این چی باشه؟ از خود لذا دنبال همین میاد له ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید وقتی حیات این گونه است، لازمه این حیات چی هستش؟ حیات اطلاقیه، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که بعد عرض کردیم اینا ترتب دارن بر هم دیگه، این لام مالکیتی که همه چیز در حقیقت وجود و هستی همه در حقیقت قائم به اوست و برای اوست، به دنبال همین است که بله الا به کون الحیات این ذات الله غیر عارضت الله ولا تاره علیها به تملیک الغیر و افاظته، قال تعالی و توکل علی الحی الذی لا یموت و علی هذا فالحیات الحقیقیه هی الحیات الواجبه و هی کون وجود. اینجا دنبال حیات واجب رو چی تفسیر میکنه؟ سلام علیکم ورحمت الله. هی کون وجودهی به حیث و یعلم و یقدر و به ذات، به گونه ایست که به حیث و یعلم و یقدر و به ذات که علم و قدرت به ذات هست. عرض کردیم حیات از چی تشکیل شده؟ دو عنصر دو اسم که اون چی هستش؟ علم و قدرته. حالا اگر حیات علم و قدرت تشکیل دهنده اصلش نه ترکیب باشد و این در حقیقت حی معنای علیم قدیر میشه، حی ترکیب بین علیم قدیر میشه چی؟ حی. اگر جای علیم قدیر بود یعنی حی، منطقه علیم قدیر ذاتی دیگه، علیم قدیر ذاتی میشه حی. اگر در مرتبه فعل آمد وقت میشه قیوم، همین اگر در مرتبه فعل آمد میشه چی؟ میشه قیوم. اگر در مرتبه ذات آمد میشه حی. لذا حیات ذاتیست، قیوم چی هستش؟ مربوط به فعله. قیوم مبدأ تمام صفات افعال خدای سبحانه است و حیات در حقیقت چی هستش؟ از صفات ذاتی خدای سبحانه است که علم و قدرت هم به او برگشت میکند. این نگاه اگر در حقیقت باشه بعد معلوم میشه که چرا آیت الکرسی اینقدر عظیم است که سلام علیکم ورحمت الله مبدأ تمام صفات ذاتی و فعلی در اینجا آمده. القیوم مبدأ تمام صفات فعل است و الحی حقیقت تمام ذات است. درسته؟ این دوتا وقتی کنار هم قرار میگیره الحی القیوم، این نشون میده که همه اسما داخل در این دو قرار میگیرن. لذا حتی بیان میکنن که از اونجایی که له الاسماء الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا که آمده، اون این آیه از اون آیه برتر است، چون اونجا له الاسماء الحسنا رو به نحو اجمال ثابت کرده، اما در الحی القیوم به نحو چی ثابت کرده؟ تشخص و تعین ثابت کرده. نمیدونم تونستم اون عظمت این آیه که چرا در سید آیات قرآن است و ذروه آیات قرآن است که مبدأ، چون الله لا اله الا هوش در جاهای دیگه هم آمده تکرار شده، اما این که الله لا اله الا هو الحی القیوم به این صورت آمده باشد اینجاست. بعدم سه بار در قرآن قیوم آمده، هر سه باری که قیوم آمده حتما همراه چی آمده؟ الحی آمده، للحی القیوم. یعنی قیوم حتما و حتما با همراه چی آمده؟ حی آمده. و این اتفاقی نیست، نشون میده که اون تجلی حی اگر بخواد به تمام در حقیقت تجلی صورت بگیره میشه القیوم. لذا القیوم بله بله دیگه عرض میکنم دیگه الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم که همینجا الان شاهدم میاره اینجا
سید آیاته.
بله نه دیگه اینجا چون بعد دنبالش میاد که وسع کرسی و السماوات والارض تفصیل اینه، و وقت به خاطر همین سید آیات به خاطر کلشه، یعنی الحی القیوم آمده، الله لا اله الا هو آمده، بعد وسع کرسی و السماوات والارض هم که این وسعت و شمول است رو، یعنی تفصیل بعد تفصیل، در اونم در نهایت تفصیل، یه موقع هست اجمال تفصیل است، یه موقع هست تفصیل بعد تفصیل است. لذا این آیه تفصیل بعد تفصیل است، الله لا اله الا هو آمده، الحی القیوم آمده. حالا لا تأخذه سنة ولا نوم بیان میکنیم که معنای نفیش اینجا در چه معنای است، بعد له ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد اونجا دارد که وسع کرسیه السماوات والارض که این کرسی محل اقتدار است که اون قیومیت حضرت حق است. درسته؟ بیان قیومیت با وسع کرسیه السماوات والارض اینها در حقیقت کنار هم که قرار میگیره در مقام تفصیل این آیه رو انحصاری میکنه که پشت سر هم آمده.
بیان روایات که این باعث میشه
حالا
نه توی خلاصه روایات هم اشاره گاهی این است که این سید آیه قرآن است به صورت اطلاقی، گاهی آمده که این آیه شریفه با توجه مثلا به این عظمتش مثلا نسبت آیات دیگه مثلا وسع کرسی و سماوات و الارض، که حالا روایتش رو انشاءالله به سلام خدمت شما مثلا اومده که قال رجل یا رسول الله ای آیه فی کتاب الله اعظم قال آیه الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی با بیان این که این آیه رو یعنی آیه تو همینجا آورده این نشون میده که این در حقیقتی هستش، یا دارد که قلت یا رسول الله ایما انزل الیک اعظم از اینها که نازل شد کدام اعظم از بقیه است، قال الله لا اله الا هو الحی القیوم آیه الکرسی نه آیه خلاص سوره آل عمران، دقت میکنید؟ خب وجه تمایز آیه سوره آیت الکرسی با آیه آل عمران باید معلوم باشه دیگه، درسته؟ و الا اون هم چی هستش؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم رو دارد، در این مرتبه مشترک است. و همچنین حالا روایت دیگر دارد که مثلا یا رسول الله ما افضل ما انزل الیک قال آیت الکرسی، بعد سوال میکند ما السماوات السبع والارضون السبع فی الکرسی الا کحلقه الملقات به عرض فلاطن، یعنی بیان میکند وجه در حقیقت این آیت الکرسی بودن رو که اعظم کرده او رو، این در حقیقت چی هست؟ سعه ایست که این آیه در قدر ما به خصوص اگر ما حواسون باشه که آیات قرآن الغای مفاهیم نیست، این زمینه کنید این بحث رو که آیات قرآن برخلاف اون نگاه اولیه ما که در تفسیر بیان میکنیم که الغای مفاهیم است، آیات قرآن الغای مفاهیم نیست، آیات قرآن اون حقایق وجودی رو داره نشون میده، نه تا بیان میکنه، داره حقایق وجودی رو نشون میده. اگر این نگاه باشد اون موقع وجه اعظم بودن آشکارتر میشود که آیه الکرسی یه آیه است، این آیه با هم دیگه وقتی یه حقیقت دیده میشه وقت سراسر هستی و ماسوی الله رو از مرتبه توحید گرفته که الله لا اله الا هو تا مرتبه صفات ذات گرفته که الحی، تا مرتبه صفات فعل گرفته که القیوم، تا مرتبه شمول این قیومیت که مبدأ تعمه بود که وسع کرسی و السماوات و الارض، همه اینا رو که شمول پیدا میکنن این حقیقت داره اون الان تبیین میکنه، حتی تبیین لفظ غلطیه، داره نشونم میده، بازم لفظ کمیه بخوایم بگیم، داره تو این مرتبه است این آیه، این مرتبه حقیقتشه. اگر با این نگاه دید انسان میبینه سر تا سر این آیه کشیده شده از مرتبه توحید تا مرتبه چی؟ محض فعل کشیده شده و این سعه این آیه رو میرسونه. لذا انسان وقتی که با این آیه محشوره و در محضر این آیه هست، اگر این عظمت رو احساس بکنه سنگینی آیه بیشتر کم کم براش حتی مفهومن احساس میشه، حتی مفهومن این سنگینی کم کم بیشتر احساس، تا وقتی که چی باشه؟ یه آیه رو داره میخونه، حالا این الله لا اله الا هو بود یا بگو الحی القیوم بود یا له الاسماء الحسنا بود، چه فرقی میکنه تو تبیین؟ میگیم له الاسماء الحسنا، این الحی القیومه، برای ما سنگینش تفاوتی نمیکنه، دو تا لفظه که معنا میکنی، دو تا لفظ معنا کردن که سنگین نیستش که، اما این که الحی القیوم چه حقیقتی رو داره بیان میکنه همراهشه و له الاسماء الحسنا چه عظمتی رو داره بیان، اینها دیگه ما ازش مغفولیم و غافلیم و اینها رو در حقیقت توجه نداریم، نگاهمون نگاه لفظ است و معنا، در نگاه لفظ و معنا سنگینی بین این و آن نیست، بین این که له الاسماء الحسنا باشه بگیم سنگین تر است یا الحی القیوم باشه که میگی لفظاشو بشمر ببین کدوم بیشتر، تو چند بخش این چند سیلاب اون چند سیلابه، اینا رو فقط با. اما این که این عظمت هستی رو داره از حی و قیوم در میاد که همه اسماء ذات رو همه اسماء فعل رو شامل بشه و این در حقیقت از این موطن این آیه نازل شده و ناظر به این موطن است و انسان رو به این موطن داره میکشونه، دیگه اینا که دیگه تو معنای تفسیر نیست، اینا که تو لفظ نیست، اینا که تو معنا نیست، اینا یه حقایق مصداقی است. لذا اگر کسی با این آیه اون نگاه مصداقی، اعظم بودنش به لحاظ نگاه مصداقیه نه به لحاظ معانی بیشتر، دقت میکنی؟ معانی بیشتر نیست و الا ممکن است که الحی القیوم معناش به لحاظ له الاسماء الحسنا معناش بیشتر نباشه، چون له الاسماء الحسنا داره اسماء حسنا رو همه رو چکار میکنه؟ احصا میکنه در اینجا مطابق نحو اجمال. منتها الحی القیوم در مرتبه مصداق الحی آمده و القیوم، درسته؟ که الحی مصداقی آمده، یعنی خدایی که حی ذاتی است اینجا در کار است، و القیوم ذاتی، درست القیوم فعلی، که این در حقیقت همه موجودات، همه هستی قوامشون به اوست. القیوم یعنی این که او ایستاده بر سر همه هستی و همه هر چه خلقتش، چه رزقش، چه در حقیقت فعلش، امام اینا القیوم، او در حقیقت همه قائم است به او، و قیوم فقط در هستی یکی بیش نیست. بله بله دیگه، علا قائمون علا کل نفس، همین است که اونم قائم است. این علا کل نفس ظهوری از ظهوراتشه، بر فعل اونم هست، بر جایی که نفسم نیست هست، همه جا در حقیقت اون قائمیت حضرت حق است، اون قوام است نسبت به که این ازش نشأت گرفته است. حالا بعد بیان تفصیلی تر میکنن که حی در حقیقت و مرتبه ذات چه مبدعیتی پیدا میکند به هستی، و قیوم در مرتبه فعل آیا حی اعطا است وجود را، و قیوم اعطا هست بقا را، که اینا را بالا شؤونیست که ذکر کردن که الحی وجود را ایجاد میکند و القیوم چی را؟ بقا را ایجاد میکند، که دائما بقا و ربوبیت از طریق همون القیوم است. واسطه بین همه اسماء فعل با خدای سبحان القیوم است. این به اصطلاح شرافت و عظمت بحث القیوم رو ایجاد میکنه که انسان باید بهش توجه بکنه. حالا بعد از این بیشتر خودش رو نشون میده تو بحث های فلسفی هم که کسی رجوع بکنه همین رو دارن. مرحوم آخوندم در اسفار همین رو دارد که القیوم چی هستش؟ القیوم در حقیقت مبدع تمام اسماء فعل است، همه اسماء فعل برگشت میکنند به القیوم. حالا دوستان اگر یه موقعی هم خواستن یه شجره اسمایی رو مرحوم علامه اسماء الهی رو به صورت شجره، یعنی درخت، از الله که این ریشه و تنه اصلی این درخت است تا میرسه به به صلاح الاحد و واحد و بعد حق و بعد ذوالجلال و الاکرام که به عنوان یک، بعد میرسه تا به حی، بعد حی و قیوم اینجا، بعد حی حقیقت قیوم رو تشکیل میده، قیوم تمام شاخه ها از قیوم نشأت میگیره. البته قدوس میاد، اما قدوس مبدأ، حالا بیان میشه، قدوس مبدأ تمام صفات سلبیه است. صفات سلبیه خدایی رو که میخوان اون چیز ازش سلب بکنن با قدوس مبدع همه اونهاست، اما اونا دیگه نقص سلب سلب دیگه، اون چیز که اثبات هست با القیومه که در صفات تمام صفات فعلیه، که بس القیوم اون وقت ایشون میفرماید که علیم و قدیر نشأت میگیرد، و علیم و قدیر اون وقت خودش منشأ در حقیقت تمام این شجره میشه تا نهایت اسما رو. این شجره رو خلاص اگه دوستان رفتن به صورت درختی، حالا میگه اونجا چقدر پیداست، اینها رو به صورت درختی شجره اسما رو ترسیم کرده. یکی قبلش هم تو همین بحث رسالت الاسماء الهی، رسالت الاسماء، بله در جان در رسالت الاسماء این آخر، بعد تو خود رسالت الاسماء تو بحث مبحث رابعش حیثیات اسماء تعالی اونجا بیان میکند که هر کدوم از اینا چجوری از هم اشتقاق پیدا کرده، هر کدوم از اینا چجوری اشتقاق پیدا کرده بیان میکند که به من هنا یسه و استعمال احد فی الاثبات اذا اضیف نحوه هو احد و هو سبحانه من حیث انه لیس له شریک ولا صاحب ولا ولد و من حیث ان جميع اسماء شيء واحد هو الذات و ان تعددت مفاهیمها فهو واحد و من حیث ان ذاته ثابته بذاته و فی ذاته و علی جميع تقادیر حق. بعد همونجا میفرما و هو تعالی من حیث حضور ذاته لذاته و ان شافهی لهو، از حیثی که ذاتش برای ذات خودش حاضر است، و منکشف از ذات برای ذات، و حضور الموجودات انده عالمون و علیمون، علیم از حیث چی هستش؟ حضور خود، ذات خدا برای ذات خدا و حضور همه در حقیقت به اصطلاح موجودات اندهو، حضور الموجودات اندهو، هو عالم و علیم و العلیم وقت بعد من حیث جهات مختلفی خودش میشه محیط و شهید و غی، که اینا که همه شؤون منشقات علیم است، وقت سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و اینا که منشقات چیه؟ علیم است. اینا رو یکی یکی میاره و بعد تا میرسه به اون وقت قدیر رو معنا میکند و بعد از قدیر هم همینجوری، بله، که بعد قدیر رو معنا میکند تو انتها و بعد میاد ادامه بس و تک تک اسما رو چجوری از هم نشأت گرفته. من تا این رو به صورت اجمالی تو اون شجره درختیه نحوه انتشار رو میاد، تفصیلش هم تو اینجا، تفصیلش البته همین مقدار بنزه یه خط یه خط دیگه. دوستان اینو حتما در شجره اسما ببینن، وقت نقشه حی قیوم چی میشه؟ بیشتر خودش آشکار میکند. بله؟
سوال اینه که ما در این بیان که حالا بخواییم تفسیر کنیم این که روایات رو میتونیم هر طوری خواستیم تفسیر کنیم، یا توقیفی هست، مثلا عالم معانی بیان ممکنه بگیم این ترکیب به لحاظ فصاحت و بلاغت باعث شده که بگیم این آیات سید آیات هستن، یا یکی بگه این آیات به لحاظ تأثیر گذاری در زندگی اجتماعی سید آیات هست، حتی تعبیری داره. ما تو کجا مجازیم که اینجوری تعبیر کنیم؟
بالاخره میگن تناسب حکم موضوع خودش رو نشون میده دیگه. مثلا اینجا اگر یه موقع کسی حقیقت قرآن رو در حد لفظ و معنا فقط دونست، خب بله سید بودن به لحاظ لفظ و معنا میشه. اگر یه کسی تناسب مثلا سید بودن رو، یعنی حقیقت قرآن رو به لحاظ فقط یه حکم اجتماعی دی، میگه به لحاظ اجتماعی تر بودن این در حقیقت چی میشه؟ اما اگر حقیقت قرآن رو تمام اینها رو شؤونش دید و یه حقیقت عظیم میدی که اون توحید اعظم حقیقت اون مسئله است، درسته؟ اون مقام تبیین در حقیقت هستی برای ارتباط با خدای سبحان و اسماء الهی و تبیین نظام اسماء حق اون اساس باشد، البته سید بودن اونجا مناسبت خودش میشه. یعنی این بستگی داره که قرآن رو در چه رتبه ای چی ببینیم، اون کارکرد اصلیش رو ببینن. اگر اینها رو جزء کارکرداش فقط ببینن نه کارکرد اصلیش، خب اینا دیگه اون وقت سید بودن در قرآن به این حیث نمیشه. سید بودن در قرآن به معنای اطلاقیش، یه موقع میگه در بین آیات اجتماعی سید است مثلا، یه موقع میگه در بین آیات ادبی این سید است به لحاظ ادبیش، خب اینایی بنظره اینا شأنیه، درسته؟ اما اگر به عنوان اطلاقی آمد حتما به لحاظ اطلاقی قرآنم هست، یعنی تمام حقایقش رو شامل میشه، پس باید به لحاظ اعظم حقایقش این سید باشد. تا البته ممکن است که اون جایی که سید آیات بود به لحاظ اون حقیقت، به لحاظ شؤونات هم سید بودنش تثبیت بشه. یعنی اگر کسی آمد هو الحی القیوم رو تو نظام اسمایی که ذات و صفت رو افعال رو همه رو شامل می شود به این نگاه دید کار کردش رو، اون موقع اومد وقتی همین رو تو نظام اجتماعی میخواد تبیین بکند، نظام اجتماعی رو به گونه شکل میداد که نازله الحی القیوم باشد. یعنی الحی القیوم مبدأیت برای تبیین نظام اجتماعی را پیدا می‌کنه. حالا این تبیین چگونه میشه؟ جا داره بیانش که القیوم میشه اون کارکر، بعد وسع کرسیه السماوات والارض حاکمیت رو خیلی زیباتر نشون میده، مقام حکم رو نشون میده. دقت کردید که این همچنان که نسبت به خدای سبحان این حقیقت راه دارد به عنوان نظام اسمایی و سیطره بر هستی و شؤون شأن بودن هم هستی، اون نظام اجتماعی هم اینم برای خودش مدل پیدا میکند. که اگر میخواییم مدل اجتماعی توحید رو ترسیم بکنیم با همین مدل آیت الکرسی قابل ترسیم میشه، قابل در حقیقت. خب این به این عنوان وقتی سید بود همه اینها رو هم شمول پیدا میکنند. حتی اگر کسی در اینجا تفحص کرد، شاید از جهت ادبیات هم همین مسئله چی باشه؟ ادبیاتش هم خلاصه سید بودنش آشکار بشه. این به عنوان این که الان متسلط نداریم که بتونیم اینو ثابت بکنیم تو این نگاه، میتونه ولی به عنوان یک مایه بگیم آقا اگر یه جایی سید است، نشون میدهد که این سید بودن توی کار کرده خاص نیست. اگر تو اصل هست، تو فروعات هم حتما چی میشه؟ شمول پیدا میکنن، به خصوص بعضی جاها که نظام مثل همون نظام اجتماعی و حاکمیتی باشد، از این آیه میشه کاملا این نگاه رو استفاده کرد. خب و من هنا، بله، و من هنا من هنای دوم، یعلم ان القصر فی قول تعالی هو الحی لا اله الا هو، این قصر حقیقی غیر اضافی، اینجا که گفت هو الحی فقط او حی است، این قصر در اینجا، حصر در این، که گفت فقط او حی است با این نگاه. و بله، حیات اگر به خدا اطلاق شد دیگه چیزی حی نیست به این عنوان، درسته؟ چون بقیه حیات ها در مقابل این حیات نیست، همه حیات ها وابسته به این حیاته. اگر این حی تو کشید و این سر بلند کرد، همه مائتن، کل شیئن حالک است با این در حقیقت حی بودن او، مگر اینکه همه حی ها رو مرتبط با او ببینن. اگر مرتبط رو در کانال وجود او دیدن، او را دیدن، بازم نه اینکه اینها رو دیده باشن. لذا هو الحی، فقط او هست. بله، موجودات رو نسبت به همدیگه سنجیدن، این حی است، اون مائت هست نسبت به همدیگه. اما اگر نسبت به خدا سنجیده شد، همه چی هستن؟ در مقابل حق، کل شیئن هالکون، همه هالکن، مگر وجه او که او فقط حی است و او فقط باقی است. بله، اینم یه نکته جالبی است که و هو الحی، هو الحی، که این قصر است، قصر هم اضافی است، اعتباری نیست. و ان حقیقت الحیات التي لا یشبهها موت ولا یحتریها فناء و زوال هی حیات تعالی. فالافق فی ما نحن فی من قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم، در سوره همین جاست. و کذا فی قوله تعالی الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، که در سوره آیه که آل عمران است، ان یکون لفظ الحی خبرا بعد خبر، که الله لا اله الا هو الله الحی، درسته؟ که الحی خبر بعد لا اله الا هو، لا اله الا هو الحی القیوم، که این خبر بعد از خبر است. بله، فل آیه، فل آیتو تفید و ان الحیات لله محزن الا ما افازه لغیره، که اونم دیگه مقابل این نیست، الا استثناء، استثناء متصل نیست، بلکه استثناء منقطعه، او در حقیقت حی است فقط، درسته؟ الا ما افازه لغیره، دیگه در مقابل این حیات نیست، از این استثناء نشده. و اما اسم القیوم فهو علا ما قیل فیعول مثل خلص قیام است، که قیام میشه فیعال من القیام، هر دو اینها، چه قیوم چه قیام، از چی هستش؟ از خود قیام گرفته شده. وصف یدل علی المبالغه، این از اینجا وارد بحث قیوم داره میشه. حالا بحث حی رو به همین مقدار دوستان اجازه بدن انشاءالله ازش عبور بکنیم. بحث داره از جهت عرفانی، از جهت در حقیقت تفسیری آیات دیگه، ولی اینجا نمیخواستیم تفسیر، چون دیگه روز آخر بحثم هست، تفصیلش یه خورده خلاصه به اصطلاح از اون آره از اون حیات، الان حیاتش منقطع میشه، بذار یه وقتی که حیاتش مستمره ان شاء الله اونجا. دلم میخواست یه خوردم هی رفتم بالاخره دیدم حالا باشه بذارید اینجا تا این، اگر یه موقعی بعد از حیاتی باقی بود بعد از این ایام آمدیم دیدیم بازم خلاصه این آیه تجلیش برامون هنوز هست و حیات رو با منظر دیگری هم تفصیل بیشتری برد، و الا میذاریم توی آیه دیگری انشاءالله بیان کنه. اما اسم القیوم فهو علی ما قیل فیعول کالقیام فیعال من القیام، وصف یدل علی المبالغه و القیام و حفظ الشی و فعله و تدبیره و تربیته، این در حقیقت و المراقبت علی، میگه قیام چیه؟ میگه قیام بر شی همه اینا رو شامل میشه، حفظ شی، فعل شی، تدبیر شی، تربیت شی و المراقبت علی. ببینید هیچ کدوم توش خلق شی نیامد، حفظ شی، فعل شی، تدبیر شی، تربیت شی و المراقبت علیه و القدرت علیه، که عرض کردم بعضی ها گفتن حی، وجود اشیا به حی مرتبط است، حفظ اشیا و بقای اشیا و تربیت اشیا به چی مرتبط است؟ به القیوم، که از این تعریف هم اینجا ایشون استیاد این مسئله میشه که نظام با اینکه الخالق تحت القیومه، با اینکه الخالق تحت چیه؟ القیومه، اما اونها رو حالا توی بیان دقیق تریست به الحی نسبت میدن. حالا ببینیم فرصت میشه بیان بشه یا نه. ولی قدرت علی کل ذالک معخوز من القیام به معنی، میگه قیام چیه؟ میگه قیام انتصاب است، ایستادن است. وقتی که قیام انتصاب است، لازمه این که اگر میخواد کسی حفظ شیء رو بکند، تربیت شیء رو بکند، اون در حقیقت اون چیزی که برای او صلاح است، باید بر امر او ایستاده باشد. این ایستادن است که در حقیقت این، لذا دنبالش میاد لا تأخذه سنتون ولا نام، که اصلا هیچ غفلتی نیست، ایستادن مطلق است. ما کاری رو که انجام میدیم تا وقتی پاش ایستادیم کار رو داریم انجام میدیم، بعد چرت داریم، بعد خواب داریم، اونجا دیگه از او غافلیم. درسته؟ اگر صورتی رو در وجودمون ایجاد کردیم تا وقتی که سنه و نوم نداریم او میتونه توجه ما او رو حفظ بکنه، تا سنه و نوم آمد چی میشه؟ تمام شده رفته دیگه. اما خدای سبحان قیامش اطلاقی است، لا تأخذ، لذا لازمه لا مثلا این قیوم بودن چی هستش؟ لا تأخذ حسنتون ولا نومه. ببینید ترتب آیه بر هم دیگه که لا تأخذ حسنتون ولا نوم لازمه قیام اطلاقی است، و الا اگر نوم و یا سنه بود عالم فرو میریخت. عالم چی میشد؟ مثل صورت‌های ذهنی که ما ایجاد میکنیم، یه لحظه توجهمون یکی صدامون بکنه، یه دفعه از اون چیزی که ساختیم تو ذهنمون تا صدامون بکنه رو اون برگردیم همش ریخته. درسته؟ این غفلت دیگه، این اونجا نیست. لا تأخذه سنتون ولا نوم. هیچ در حقیقت عرض کردم یه بنده خدایی میگفت ما میخواستیم بریم خلاصه جبهه خداحافظی کنیم از این مرحوم جعفر آقا مجتهدی. گفت خلاصه خیلی علاقه داشت به اون شخص. گفت وقتی رفتیم و برگشتیم اومدیم خدمت ایشون، ایشون گفت فلانی، اسمشو صدا میزد، لهجه ترکی هم داره آقای مثلا چیز داشت، آقای مجتهدی، فلانی تو فلان جا که مثلا شما گرفتار شدی سر دو راهی ندونستی چیکار بکنی، من بودم گفتم از این راه برید، اونجا من بودم گفتم این کار. یکی یکی وقایع رو برامون گفت. بعد اینو می‌خواستم بگم، گفتش که فلانی من می‌خواستم یه شخص رو در همه حال حفظ بکنم، دیدم چقدر سخته، بعد منتقل شدم به این که همه هستی نظام تجردی و مادی حفظش به حفظ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. چه قدرتی دارد حضرت که همه هستی در همه لحظاتشون به ابقای ایشون باقی است. چه قدرت و توانی درستم عرض رو برسونم. این اگر گاهی آدم میخواد یه صورت ذهنیش رو حفظ، یه نمایشنامه دارد که این چی چیه، این خارجکیه برزیلیه چیه، این معروفه
کوئیلو.
چی؟
کوئیلو.
نه همون کوئیلو که داره که توی یکی از این قصه هاش، این قصه معروفش هم هست، میگه یه قاشق روغن رو از مثنوی گرفته، دستت بگیر به اون شخص، دستت بگیر روغن توش باشه، مثلا برو این نمایشگاه رو دور بزن ببین و بیا و نریزه این. یه قاشق روغن که دسته نریزه، این تو همه حالات باید مراقب در همه کاراش که داره انجام میده. اینو میگه خودم میگه، میگه اینو از مثنوی گرفتن. بعد میگه اون مراقبه ای که باید انسان مراقب خودش باشد که در همه حال یه مرتبه از وجودش هیچ این فرو نریزه، چرت نزنه، اگه یه لحظه خسته بشه این ریخته تمام شده، این همه چیزاش به هم ریخته. درسته؟ این لا تأخذه سنتون، این حالا مثالای مادیشه دیگه، لا تأخذه سنتون، یه کتابش که از پرفروش داری کتاب باشه مبتنی بر یه همین قصه از مثنوی کرده و مراقبه بر این که حالا ببینید اگر این مراقبه الهیه بخواد در کار باشه که لا تأخذه سنتون ولا نوم چه معنا پیدا میکند. بله جان، نه ما که نگفتیم علیه السلامه که، نه ما اصلا قبولش هم نداریم، نه من مباحثاشو خوندم قبولش نداریم، نه یه آدم خلاصه اینا لاابالی هن و خیلی جاها اباهیگرن، اصلا اینا ایران اومده بوده اما اینا اباهی هستن، خیلی تو قصه هاش مروج خیلی مسائل غلط هم هستش. نه ما تایید نکردیم، گفتم یه قصه مثنوی رو گرفته توش داره چیکار میکنه، داره بیان میکنه، از بالاخره مثال که ایبی نداره که از مثال
بخش میشه یه وقت بیارم کتاباشو بخرم بخونم.
نه این کویلو نه آدم در حقیقت خیلی، من کتاباشو میخوندم یه نوع عرفان رو داره بیان میکنه، اما عرفان های مادی اباهی رو مروج این نگاهه. بعد خب من از عرفان سرخپوستی رو داره بیان میکنه دیگه، اون تا عرفان های سرخپوستی که بر اساس در حقیقت اون نگاه اباحی باشه. بعد دستمون خارج شد، این لا تأخذ حسنتون ولا نوم شاملمون شد، تأخذ حسنتون ولا نوم. بله بله
اذان شد،
اگه اذان شد پس باش انشالله خدای سبحان هممون رو در این ایامی که انشالله به محبت امام حسین علیه السلام گره خورده، این محبت رو در سراسر وجود ما وارد بکند و قلب ما رو از این محبت پر بکنه، به طوری که در تمام دوران زندگیمون این محبت فقط تجلی بکنه و جلوه های این محبت باشه که برای قلوب مؤمنین محبت مکنونه است نسبت به امام حسین علیه السلام. انشالله خدای سبحان این ایام رو جز بهترین ایام برای ما، با برکت ترین ایام برای ما از جهت ارتباط با امام حسین علیه السلام و اهل بیت ان شاء الله قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب شد گفت دا من حواسم نبود صدا نشنیدم، یعنی یه لحظه صدای آمد اما دیگه اینا ما قفلت همینه دیگه، اینا که وجود جامع نیست همینه، وگرنه تو اتاق نشستن میفهمن ماه چی شده، ماه وارد شده، جدید شده، ماه که نه، ماه خلاصه گوشمونم سنگین بشه نمیشنویم. سلام حال شما سلامت باشی انشالله 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 خدا قبول بکنه، انشالله از همه دوستان انشالله قبول بکنه، سلامت باشی. بابا اینا رفتن؟
بابا اینا هفته بعد میرن،
هفته بعد میرن انشالله. آقای نظری عزیز تو سلامت باشی.
تو برای آقای زن تو اول داری یک شنبه
عجب چشم انشالله خدا بهترین راه رو و راحت ترین رو قرار بده براشون انشالله. آقای اسم فرد آزمی
انشاءالله فرمین ما رو عمل کنن ناجه، بلکه خوب شد
انشاءالله. انشاءالله دیگه اون عمل عمل معنویه، اون دیگه خلاصه جا و مکانش دست خود اوناست. بفرمین جان هنونش معلومی ولی ممکنه یک دو روز بعد از اربعین بشه انشاءالله، یک دو روز یک دو روز. بسم الله فرض کنم
فرض کنم توقف و اسکانات مشخص شده
تقریبا عمدش کربلاست، یعنی از این از نه یادم رفته. ببین شما هم یادت نبود، این الان گفتن یاد رفته شما. من میگم دیگه بطن الان شما هم یادت، ما هم همین چه
یعنی تو خود شهر یا موکبای بین را
سلامت خدا سوشن. تو خود شهر کربلا هستیم، فقط یه اولش رو که میریم چهارشنبه صحنه از زهرا سلام علیکا یه صحبت داریم، یه شب فردا ظهرش هم نه دیگه همون تو نجف هم یه صحبت رو داریم،
بعد
آره آره دو تا موکبای وسط راه داریم، دو تا موکبای وسط راه داریم که قرار انشاءالله بلکه مثلا این قسمت رو پیاده بده. ظهر پنجشنبه چرا ظهر پنجشنبه داریم؟
بس من خودتون مثلا عکس بگیرم از اون برم، من میرم منزل برم،
میرم منزل. حالا اگه تونستم از چیز میتونم نمیدونم بلد بشم بفرستم براتون یا نه، مولا همه رو فرستادن برام، معامل ما داخل در اوناست، منتها من خودم در آوردم ببینم چه جوریه اونا. آره
برای خودت مگه جدا نوشته
از رو ان شاء الله بلاش کربلا سال سلامت باشی، خیلی خیلی خوش سلام
مشخصا
یا تو اسکان نمیدونم
نه اون محله که صحبت می‌کنم مشخصه.
آره یه کنسولگری کنار کنسولگری سفارت کنسولگری ایرانی در کربلا که از قدیم اونجا یه جای به اصطلاح بزرگ موکب بزرگیه. آره یه به اصطلاح حسینیه قومی هاست تو کربلا که اونجاست، یکی از چیزهای جایی که 3-4 روز 3-4 جلسه صحبت داریم. آره یه از اینجوریه، یه دم میثاقه که تو راه میثاقه با مال دانشگاه امام صادق علیه السلام اینجوریه.
آدرسش هم میذارید؟
خدا بفرمایید شما رو ما
که باشه بفرمایید
اونایی که تو کربلا آدرسش رو میذاری؟
اونا رو میگردیم و تو سایتش رو پیدا میکنیم
لوکیشن.
سلام. 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 سلام